48مین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان بررسی تفاوت رویکردهای امام موسی صدر و سید قطب در گسترش دینداری، سخنران دکتر مهدی فرمانیان، 2 بهمن 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خوشحال هستیم که خدمت شما عزیزان و سروران هستیم، اساتید و پژوهشگران محترم. با عنوان رویکردهای متفاوت امام موسی صدر و سید قطب در گسترش دینداری در جهان امروز، به نظر این حقیر می توانیم عنوان رویکرد متفاوت امام موسی صدر رو با این عنوان من انتخاب کردم. اسمش گذاشتم رویکرد سیاسی سید قطب با رویکرد تربیت اخلاقی افراد امام موسی صدر. یعنی به نظر بنده امام موسی صدر بیشترین تأکیدش بر تربیت اخلاقی افراد بود و معتقد بودند که اگر ما بتوانیم افراد رو متخلق کنیم و انسان به معنای خاص خودش تربیت بکنیم، خود به خود جامعه، حکومت، اقتصاد، سیاست و چیزهای دیگه هم که میشه اصلاح میشه. اما ما سید قطب معتقد بود که اگر ما حکومت رو اصلاح کنیم، حکومت دینی شود، آن وقت این هژمونی حکومت دینی بر کل مردم سیطره می اندازه و باعث میشه که مردم دیندار باشند، مردم گرایش به دین بیشتر داشته باشند. اما برای اینا یه توضیح اولیه کردم خدمتون تا بحث رو وارد بشم. برای فهم امام موسی صدر و فهم سید قطب به نظر من باید به مبانی نظری اینها هم توجه کرد که من تیتروار مبانی نظری امام موسی صدر و مبانی نظری سید قطب رو میگم، که البته من مطالعاتم در امام موسی صدر کمتر از سید قطبه، چون تخصصم 10 سالیست من در باب سلفی‌ها دارم کار میکنم، سید قطب رو زیاد کار کردم، ولی امام موسی صدر رو قبلا مطالعاتی داشتم و بیشتر برای این. لذا اگر جایی اشتباه میکنم در باب امام موسی صدر شما تذکر بدید اصلاح، ولی به نظر من خوب است در باب مبانی نظریه یا مبانی فکری امام موسی صدر آدم شروع کنه کار کردن. از لابلای حرفای امام موسی صدر میشه خیلی مطالب رو بیرون کشید. مبانی نظری امام موسی صدر در همون رویکرد تربیت اخلاقی افراد، یعنی اگه من بپذیرم که رویکرد اصلی و هدف اصلی امام موسی صدر تربیت اخلاقی افراد بوده است، یعنی دنبال این بوده است که انسانهای متخلق به بار آورد، تربیت کنه، که خودش این گونه بوده، مبانیش، اولین مبناش پس خود به خود توجه به انسان و انسانیت میشه. یعنی از این باب داره به انسان توجه میکنه، چون انسان مهمترین مسئله اوست. برای این است که میخواهد این انسان تربیت بشه، اما اخلاقی تربیت بشه که بتواند به هر حال وقتی اخلاقی تربیت شد خود به خود با دیگران تعاملش بیشتر میشه، خود به خود به هر حال چی هستش، دیگران رو خیلی وقتها اگرچه عقایدشون رو قبول نداره ولی میپذیره، باشون تعامل میکنه، باشون ارتباط برقرار، چون اخلاق به ما اینو میگه. ایشون هم فرموده، من جملاتی از همه اینا آوردم، یعنی از سید قطب بفرست جملات خودشون رو میخونم. ایشون فرموده که انسان هر چه پیشرفت کند با دیگران بیشتر تعامل میکنه، هر چه تنزل یابد از دیگران دورتر میشود. تو چه زمینه‌ای پیشرفت کنه؟ تو مثال اخلاقی هر چه پیشرفت کنه، هر چه متخلق به اخلاق الله باشه، متخلق به انسانیت باشه، قطعاً ارتباطات و تعاملش با دیگران چی خواهد شد؟ بیشتر خواهد شد. و هرچی به هر حال از این اخلاقیات دورتر بشه یا رویکرد چی ظاهر محور، ظاهرگرا پیدا کنه، فقه محور پیدا کنه، این آدم از دیگران دورتر میشه. نمونهشو میبینید، سلفی ها، وهابی ها به خاطر همین ظاهرگرایی، فقه محورگراییشون خود به خود با دیگران مشکل دارن، خود به خود اهل تقریب نیستن، به شدت ضد تقریبن. اما کسایی که رویکرد اخلاقی دارن به شدت دنبال تقریب هستن، تعامل هستن، ارتباط هستن. پس این یک مسئله هستش که ما باید بهش توجه کنیم. دومین مبنایی که من فکر میکنم در تربیت اخلاقی خیلی مهمه که از امام موسی صدر میتوان و دست آورد، آزادی در ابراز عقیده است. آقا ما باید، یکی از چیزهایی که نظام ما به شدت احتیاج داره، ما شیعیان به شدت احتیاج داریم، من طلبه، من آخوند خیلی بهش احتیاج دارم، همین نکته است که امام موسی صدر متعدد گفته، آزادی در ابراز عقیده. بگذاریم حرفشون رو بزنن، بذاریم دیدگاه هاشون رو بگن. ایشون فرموده آزادی یعنی خوشگمانی به انسان و فقدان آزادی یعنی بدگمانی نسبت به انسان. آزادی والاترین شیوه برای شکوفا کردن ظرفیت ها و استعدادهای جامعه است. به نظر می رسد که از نگاه امام موسی صدر جامعه باز و اگر مفتوح باشه مهمترین دلیل پیشرفت خواهد بود. یعنی اگر ما بتوانیم این آزادی رو ایجاد بکنیم که به طبع این آزادی خود به خود مسئله دوم و سوم به دست میاد، به نظر مبنای بعدی هم از این مسئله به دست میاد که همه برمیگرده به این مبنای اول، یعنی انسان و به هدف اصلی تربیت انسان هستش، احترام متقابل. خب وقتی که تو اخلاقی عمل کردی، انسان هم عبارت مهم بود، آزادی رو اجازه دادی ابراز عقیده باشه، خود به خود مبنای سوم به دست میاد، احترام متقابل. کسی باید چونی باش احترام بذاری. ایشون میفرماد اطمینان متقابل جز با احترام متقابل حاصل نمیشه. اصل چهارم تحمل مخالف یا به رسمیت شناختن طرف مقابل. ما الان مشکلمون کلن تو کشور ما عمدش این است که تحمل مخالف نداریم. ما اگر حتی همین دو جریان سیاسی مخالف هم دیگر رو چیکار میکردن؟ یکم تحمل میکردن. به نظر من خیلی از مشکلات ما چی بود؟ بهتر از این پیش میرفت. ایشون میفرماد رشد یک کشور در گروه الزامات اصل احترام در رفتار متقابل لحاظ میشود. پس چهار اصل: توجه به انسان، انسانیت، آزادی در برابر ابراز عقیده، احترام متقابل و به رسمیت شناختن طرف مقابل از اصولی است که به نظر من بر اساس اون هدف اصلی، رویکرد اصلی، یعنی تربیت اخلاقی افراد برای ساختن جامعه انسان محور یا انسانیت محور، بهتر بگیم دقیق‌تر بگیم انسانیت محوره. این مبانی نظری امام موسی صدر از مجموعه مطالبی که به دست آورده. اما مبانی نظری صدق قطب چیه؟ صدق قطب رویکردش سیاسیه. اصلا و ابدا به دنبال تربیت افراد نیست، یعنی فرد رو دنبالش نیست که اصلاح کنه، بلکه میخواد جامعه رو اصلاح کنه. جامعه رو هم که میخواد اصلاح کنه بر اساس چی؟ بر اساس حاکمیت میخواد درست کنه، بر اساس حکومت. میگه حکومت درست شد، همه زیر مجموعه چی میشه؟ درست میشه. حالا تحلیلش چیه صدق قطب؟ صدق قطب میگه که فرهنگ غرب فرهنگ جاهلی است. جاهلیت قرن 20، جاهلیت مدرنه. مقام معظم رهبری هم این مطلب رو از صدق قطب گرفته. قابل انکارم نیست. انکارم نمی کنیم، میگیم هم قبولم داریم، هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کنه تا این مسئلهش. ببینید اگر ما فرهنگ غرب رو فرهنگ جاهلی بدونیم هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. پس مشکل کجا پیدا شده است که امروز این فضا تو جهان اسلام به وجود اومده؟ برمیگرده به مسئله دومی که صدق قطب مطرح کرد. صدقوت میگه چون فرهنگ غرب فرهنگ جاهلی آمده کل جهان اسلام رو فرا گرفته، ما دیگه شهر اسلامی نداریم. همه شهرها شهرهای چی هستن؟ شهرهای جاهلی هم. که اینو مقام معظم رهبری قبول نداره. یعنی اینجا حد فاصله مقام معظم رهبری با صدقوت اینجاست. صدقوت میگه همه شهرها شهرهای جاهلی هستند، ولی مقام معظم رهبری میگه همه شهرها شهرهای چی هستن؟ اسلامی هستند. شهر وقتی اسلامی شد نوع نگاهمون بهش عوض میشه. اگه شهر جاهلی شد نوع نگاهمون چی میشه؟ عوض میشه. خب صدق قطب جان، اگر این شهرها شهرهای جاهلی شدند چیکار باید بکنیم؟ میگه هیچی. با تطبیق سازی با زمان پیامبر میگه شما باید از یک شهر جاهلی مثل مکه جاهلی هجرت کنید و برید یه مدینه النبی بسازید، یه شهر اسلامی بسازید. بعد این شهر اسلامی رو تبدیل به یک حکومت اسلامی و بعد تبدیل به یک خلافت اسلامی کنید. این تطبیق سازی با دوره اول، چرا؟ چون در نگاه اهل سنت کلن دوره اول دوره، ببینید یک از فرقای ما با اهل سنت در اینه، اهل سنت بهترین دوران در طول تاریخ رو دوران خلفا میبینن. پس همیشه در همه حال هر حکومتی وقتی خوب است که به اون دوره چی بشه؟ نزدیک بشه. لذا صدق قطب گفت که اگه میخواد نزدیک بشید برید یه خلافتی مثل او بسازید. اما آرمان شهر شیعه کجاست؟ آخر الزمانه. نه چی؟ به هر حال گذشته. ما آرمان شهرمون چی هستش؟ آرمان شهرمون یک حکومتی عدالت محور که عقول توش گسترش یافته باشه، معنویت توش زیاد باشه و به هر حال یه حاکمی داشته باشد که حاکم عادل معصوم فلان باشه که حتی گرگومیش هم با هم خوب باشه. خب ما نگاهمون چی هستش؟ نگاهمون به آینده است. سرقت طبقمون تحلیل ذهنیش نگاهش به گذشته آمد گفت به هر حال چی هستش؟ بهترین چیزی هستش که برگردید مثل یک خلافتی، مثل دورای خلفای راشدین چیکار کنید؟ تأسیس کنید. خب اینو به چه وسیله تأسیس کنیم؟ اولین گروهی که باید این کار رو بکنه اسمش گذاشت گروه پیشتاز امت. یک گروهی پیدا بشن، این گروه چیکار کنن؟ به هر حال تشکیلاتی تشکیل بدن. دو سه نفر هم شروع شد، شروع کنید. ایشون الان بعدا خواهم گفت سه نفر که شدن جامعه اسلامی شکل گرفته. اگر کسی سه نفر باشه که از جامعه جاهلی بخواد چیکار کنه؟ دور بشه. سه نفر هم که شد جامعه اسلامی شکل گرفته، بعد تلاش کنید که این چه بشه، 10 نفر بشه، 50 نفر بشه، 100 نفر بشه، 1000 نفر بشه و بعد بتوانید چیکار کنید؟ یک مدینه تو یه شهر اسلامی بسازید، بعد یک حکومت اسلامی بسازید، بعد یک خلافت اسلامی. خلافت علی چی هستش؟ علی سیرت الخلفا بسازید. خب اگه خواستیم این کارو بکنیم با چه روشی کارو بکنیم؟ بریم تبلیغ کنیم؟ نه. اصله دست بگیرید، برید علی حاکما بجنگید، حاکم رو از بین ببرید، خودتون بشید چی؟ حاکم. و امور دینی رو چکار کنید؟ بر طبق روش خلفا اونجا چکار کنید؟ پیاده کنید تا جامعه اسلامی چی بشه؟ ایجاد بشه. پس ببینید ما الان دو تا رویکرد در جهان اسلام داریم که یک رویکرد تربیت اخلاقی امام موسی صدره، میگه شما افراد رو تربیت کن. وقتی افراد تربیت شدن جامعه تربیت میشه، وقتی جامعه تربیت شد حکومت خود به خود چی میشه؟ مشکلش حل میشه. چرا؟ چون حکومت هم از همین افرادند. از پایین شروع کن، تربیت کن تا به اون برسی. او میگه برو از بالا حکومت رو تغییر بده، این حکومت هژمونیش رو به هر حال سیطرش بر مردم ایجاد بشه، مردم رو چیکار کنه؟ مردم رو دیندار کنند. این مبانی این است و مبانی او. حالا خود به خود این جور مبانی ها تأثیرهای بسیار عمیقی در نوع نگاه و بحثای دیگهی که پیش میارن به وجود میاد که خود به خود توی اینجا یکی از مباحثی که خیلی جدی در پس این مسئله به وجود میاد روی کرده صلح و روی کرده جنگ است. کسی که دنبال تربیت اخلاقی افراد باشد خود به خود به دنبال چی هستش؟ صلح هست. چرا؟ چون با جنگ اصلا کسی نمیشه تربیت کرد. با جنگ که نمیشه به هر حال آدم ها رو اخلاقی بار آورد. لذا اینجا مبناً خود به خود امام موسی صد به سمتی بیره که بگوید اسلام دین صلح است. اصلا اسلام بر پایه صلح بنا شده است. نه تنها اسلام، اصلا دین بر پایه صلح بنا شده است که اگر غیر از این باشد این دین محسوب نمیشند. یعنی اصلا دین نیستش. حالا من دو سه تا عبارت از امام موسی صد آوردم، بعد میریم چی روش صدقوت من بررسی کنیم ببینیم ایشون در باب این مسئله چی گفته است. ایشون میگه که اسلام به پیروان خود امر به صلح میکند. یا ای الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. سلم ببینید اصلا اسلام از به هر حال از سلمه. سلم به معنای دوستی، محبت. خب ببینید اگر من اسلام رو از ماده تسلیم بگیرم، یعنی چی؟ تسلیم اوامر و نواهی خدا شدن، یعنی من یک مکلفم. اما امام موسی صد اومده گفته نه، اسلام از ماده تسلیم نیست، اسلام از ماده سلم است، یعنی دوستی، محبت. اصلا دین پایش بر اساس چی هستش؟ محبت و دوستی هستش. هر دینی بعد اسلام که نمیشه که دیگه، همه ادیان میگه صلح تکوینی. عبارت جالبیه، صلح تکوینی. ازشون مثال میزنه، یعنی عالم بر اساس صلح تکوینن آمده، یعنی کل مخلوقات رویکردشون صلح محوره نه جنگ محور. و صلح فردی که فردی که به حال سین کنه، هر کدام راهی منطقی و معقول برای کوشش در راه صلح جهانی به ما ارائه میدهن. اختلافات در آرا و افکار، به این من یه عقیده دارم شما، نه تنها مانع صلح نیست بلکه به کمال جامعه می انجامد. یعنی اگر من نگاه این چنینی داشته باشم، این فضا با اصرار و اجبار بر یکسانسازی نظام ها و آرا دستیابی به صلح جهانی امکان پذیر نخواهد بود. ایشون میاد پس مبناً میگه اصلا دین کلن کار به اسلام هم نداره، دین به مفهوم صلح هست. اگر شما برید رفتارهای امام علی علیه السلام رو با مخالفان خودش ببینید، این سید خیلی از کارا و رفتارهاش از جدش گرفته شده است. واقعا رفتارهای امام علی خیلی قشنگه. من بعضی وقت ما متاسفانه امام علی رو خوب مطالعه نکردیم. امام موسی صد دقیقاً جاپای برزن جاپای امام علی علیه السلام گذاشته. ببینید خوارج می آمدن تو مسجد کوفه فوش می دادن به امام علی. امام علی کیه؟ خلیفه جامعه، رهبر جامعه. بعد صحابه امام علی ناراحت می شدن، این خوارج رو می گرفتن، می خواستن کتکشو بزنن. امام علی می گفت رهاشون کنید، تا وقت اینها شمشیر علیه من دست نگرفتند ما کاری به اینها نداریم، حتی پولشون از بیت المال قطع نمی کنیم. امام علی، عده‌ای از اهل کوفه اومدن به امام علی گفتن امام علی ما تو رو اصلا قبول نداریم، ما شک داریم تو حق یا باطل. میایم یه جا وای میستیم نگاه میکنیم، اگر تو ببینیم بر حق بودی، یعنی توی رفتار و کردار و اینات حق بودی، ما به تو میپیوندیم. امام علی گفت اشکال نداره، همین کارو بکنید. عده اومدن گفت اصلا ما تو رو قبول نداریم، ما میخوام بریم سر مرزا بجنگیم. گفت برید سر مرزا بجنگید. عده دیگه گفتن تو رو قبول نمیداریم، با تو بیعت نمیکنیم. گفت اشکال نداره با من بیعت نکنید، ولی شمشیر علیه من نکشید. یعنی مبنای امام علی در تحمل مخالف آنقدر بود که فقط چی؟ شمشیر. خوارج هم تا شمشیر نکشیدن امام علی حقوقشون از بیت المال قطع نکرد. این تعامل، این رفتار نسبت به مخالف، این رویکردی است که به هر حال امام علی داشته. به نظر من این رویکرد امام موسی صدر رو میشه به هر حال تطبیق داد با بعضی از به هر حال کارهایی که بوده. ایشون میگه که باید اسلام رو به عنوان دینی جهانی، انسانی، بشر دوست و نه جنگ طلب به دنیا معرفی کنیم. ببینید دوستان، امام موسی صدر یه سوال دارم، من دقیق نمیدونم امام موسی صدر چه سالی رفته به لبنان؟ 59 میلادی. آفرین. ببینید سال 1959 میلادی درسته؟ اون سال صدقت معالم الفطریقش رو نوشته بود. یهدم الاسن امام موسی صدر، میدونید که وقتی معالم الفطریق رو نوشتند، معالم الفطریق وقتی اومد توی بازار، توی جامعه مصر، عده جوان آمدن جذب تفکر شدن، رویکردهای تندی پیدا کردن که امروز میرفتن توی کوههای قاهره برمیگشتن میمدن چیکار میکردن؟ مردم رو میکشتن. بعد اینا رو که گرفتند بهش گفتن شما چرا اینطور شدید؟ گفتن معالم الفطریق صدقت بخوندیم. من احساس میکنم این جمله های امام موسی صدر داره چی؟ حاشیه‌ای بر اتفاقاتی که داره در مصر میفته، چون همزمانند. میدونید که اصلا به هر حال صدقت سال 1966 اعدام شد. خیلی ها میگن به خاطر همین کتاب هم اعدام شد، به خاطر اینکه کار برای کتاب باعث شد بعضی از حرفا رو بزنه، بعضی بهش جذب بشن و کارهایی که بکنن که بعدها دیگه شدن الان این فضایی که امروز میبینیم. مستشرقان میخواهند بگویند با زور شمشیر دین اسلام پیش رفته است. ما باید به مردم دنیا نشان دهیم که این سخن باطل است و اساسا اسلام دین خشونت نیست. من در مقام روحانی به شما میگویم اگر علما یک دین، دیگه نگفت اسلام، شما را به قطع ارتباط با دیگران دعوت کردند، او را ترک کنید و از آن دین دست بکشید، زیرا امکان ندارد که دینی وجود داشته باشد ولی به همگرایی دعوت نکند. معنای آیه یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا این است که همه رسالت های آسمانی برای دو هدف آمدند، یک ترویج صلح، دوم بیرون آوردن مردم از تاریکی به سمت نور. یعنی این مطالبی که آدم میخونه احساس میکنه دقیقاً کسی که میخواهد تربیت اخلاقی بکند افراد رو، خود به خود باید رویکرد صلح‌آمیز داشته باشه با همه ادیان. چرا؟ برای اینکه ببینید دوستان، انبیا آمدن برای هدایت انسان‌ها. اگر پیامبر خدا که آمده است برای هدایت انسان‌ها بخواهد نگاه چی منفی، نگاه تون، نگاه خشونت‌آمیز، نگاه غیر محبت آمیز به مردم داشته باشد، این پیامبر اصلا موفق نیست. پیامبری یعنی محبت، پیامبری یعنی ارتباط، پیامبری یعنی تعامل. این اون چیزی هستش که ما از دین میفهمیم. منم همینو میفهمم. من همیشه به طلبه ها توی قوم میگم آهای طلبه ها، وظیفه ما هدایت هست. وقتی من میخواهم این آدم رو هدایت بکنم، این آدم رو هدایت بکنم، اولین راهش این است که این آدم رو چی؟ دوستش داشته باشه. معنا نداره مشرک باشه، ولی انسانه. من دوست دارم این انسان چیکار کنم؟ هدایت کنم. یکی از اساتید ما این جمله خیلی جالبی میفرمود، میگفت امام حسین در روز عاشورا میدونید برای چی گریه میکرد؟ این برای من تو طول تاریخ عمر 44 ساله ام تا کنون جمله قشنگتر از این در باب امام حسین نشنیدم. یکی از اساتید ما میگفت میدونید چرا امام حسین روز عاشورا گریه میکرد؟ برای این گریه میکرد که من چرا نتوانستم اینا را هدایت کنم، حالا اینا باید با من بجنگن برن جهنم. چرا باید برن جهنم؟ چرا من نتوانستم اینا را چیکار کنم؟ هدایت کنم. البته خب وضع و اوضاع و اجتماع سر جای خودش. ببین نگاه دین اینه، به نظر من نگاه دین این هدایتگریه که در امام موسی صدر هست. اگر میخواهی رویکرد تربیت اخلاقی داشته باشی، رویکرد هدایتگری داشته باشی، خود به خود لازمش رویکرد صلحه، رویکرد تعامله، رویکرد ارتباطه. این رویکردی هستش امام موسی صدره، در مقابلش صدقوت دقیقاً برعکس رویکرد صلح امام موسی صدر، رویکردشی داره رویکرد جنگ داره. چرا؟ چون این میخواهد افراد تربیت کنه، لذا باید با همه خوب باشه. این میخواهد حکومت به دست بگیرد تا مردم دیندار بشن، پس باید با حکومت‌های جائر و ظالم چیکار کنه؟ بجنگه. رویکرد امام موسی صدر رویکرد صلح، رویکرد صدقوت رویکرد جنگ. جمله براتون میخونم: برقراری حکومت، برقراری حکومت خدا بر روی زمین و محو حکومت بشری تنها از طریق موعظه و حرف صورت نخواهد گرفت. آنهایی که قدرت خدا را در زمین قصد کرده اند تنها از طریق حرف و سخن از کار برکنار نخواهند شد. برای اعاده اسلام به یک انقلاب واقعی تحت رهبری یک پیشتاز امت نیاز است. خب صدقوت میاد در اینجا رویکرد چیشو میده؟ رویکرد به هر حال جهادشو میده. میگه پس بنابراین این آدما بیان برن بجنگن با حاکما، حاکما رو کنار بزنن. خب ببینید نگاه کنید این رویکرد اصلا و ابدا نگاه محبت آمیز به انسانها نداره، نگاه هدایتی هم به انسانها نداره. فقط در نظر مثل رویکرد چی داره؟ رویکرد یک به هر حال سیطره فضایی ایجاد کردن برای اینکه ما بتوانیم اینها رو به زور دیندار کنیم. که آیا انسان ها به زور دیندار میشن؟ اصلا روش انبیا اینطوری بوده است. من یه وقتا میگم که آقای نگاه کنید چند تا پیامبر حکومت کردن؟ چند تا پیامبر حکومت کرد؟ دو تا سه تا میتونید نام ببرید؟ پنج تا میتونید نام ببرید بیشتر؟ از این همه پیامبر، ولی همه ایشون روی کرده چی؟ هدایتگری رو داشت، رویکرد تعامل. و جالب همه شون هم با مشرکین ارتباط داشتن، همه شون هم با چی؟ به هر حال با کسانی بودن که خدا رو قبول نداشتن، قیامت رو قبول نداشتن، با اینها می نشست، می خورد، زندگی می کرد، به هر حال ارتباط برقرار می کرد. هیچ وقت هم نمی گفت که اینها چی هستن. و ببین قرآن هم میگه که لعلک باخ و نفسک، ای پیامبر تو آنقدر در این حال چی هستی که مردم رو دوست داری هدایت کنی؟ خب هدایتگری که با زور نمیشه که، میخوای مردم رو چیز کنی، داری کاری میکنی که خودت داری میکشی. بس دیگه، انقدر خودت چی به خودت فشار نیار. پس بنابراین صدقوت با روی کرده به حال جامعه نگر و روی کرده به حال حکومت محور میخواست چیکار کنه؟ میخواست به حال این فضا رو ایجاد کنه. خب این یکی از به حال روی کردهاییست که ما دستی میبینیم بین شهید صدر و به حال صدقوت داریم میبینیم. روی کرده بعدی، یعنی که دیگر از مبانی که زیر مجموعه این روی کرده متفاوت در این دوتا میبینیم این استش که روی کرده امام موسی صدر روی کرده تحول آفرین است. یعنی چی؟ یعنی معتقد است دین در هر زمانی طبق مقتضیات زمان و مکان میتواند چیکار کنه؟ میشه تغییر کنه. تغییر کنه یعنی چی؟ یعنی مفاهیمی که وجود داره میشه تفسیر جدیدی ازش چیکار کرد؟ ارائه داد. برخلاف صدقوت که دقیقاً روی کرده چی داره؟ روی کرده ضد اینو داره. ایشون میگه در آموزه‌های اسلامی قواعدی برای تحول و پیشرفت دارد که فقیه را قادر می‌سازد بدون آنکه قداست آموزه ها را دست بدهد دگرگون کند، مثل المؤمنون انشدند شروطه. زیرا یکی از عوامل سقوط نظام ها ایستایی و انعطاف ناپذیر ها. شرط در فقه اسلامی راهی است برای بسیاری از تحولات، زیرا با شرط میتوان اغلب عقود و ایقاعات را به اشکال گوناگون درآورد. فقه اسلامی توانایی آن را دارد که جوابگوی نیازمندی های حقوقی جامعه قرن 20 باشد. خب یعنی چی؟ ما به این تیپ تفکر امروز تو حوزه میگیم روشن فکر حوزوی. حالا میخوای اسمش بذار روشن فکر مذهبی، اسمش بذار روشن فکر حوزوی، روشن فکر دینی، یعنی کسانی که قائل هستن این تفسیری که تا کنون تفسیر سنتی که تا به امروز رسیده طبق مقتضیات زمان و مکان قابلیتی چی داره؟ قابلیت انعطاف داره، قابلیت جابجایی داره، قابلیت تغییر داره. خب خود امام موسی صلی الله علیه و آله طبق همین مبنا خیلی از کارها رو توی لبنان انجام داده. خب معروفه که مثلا آقای عقاد وقتی می‌خواسته چیزو بسازه، فیلم محمد رسول الله رو بسازه، یکی از کسانی که ایشون رو قبول داشت، یعنی معتقد بوده فیلم بساز خیلی خوبه، امام موسی صدر بوده طبق همین مبنا. و خیلی بحث‌های دیگه رو با توی فضا ببینیم، یعنی ایشون معتقد است به هر حال اسلام طبق مقتضیات زمان و مکان خیلی از موضوعاتش میشه چی؟ تفسیر جدیدی ارائه داد، حرف جدیدی زد، کار جدیدی کرد. حتی میتونیم فراتر از اینها بریم، تو مبانی، تو اعتقادات هم به نظر من خیلی وقتا قابلیتی داره، قابل تغییر هست، این کار میشه کرد. علامه طباطبایی یه نظریه داده به نام ثابتات و متغیرات. گفته یه مجموعه ثابتات توی دین داریم، یه مجموعه متغیرات داریم. استاد مطهری یه ذره راهش رفت، یه ذره از ثابتات و متغیرات داشت نشون میداد، اما بنده معتقدم بعد از استاد مطهری هیچ کس نیامد اعلام کنه ثابتات دین چی هستن، متغیرات دین چیه. و اگر این فضا ادامه پیدا می کرد امروز این ورژن های جدید به هر حال میتونستیم خیلی مسائل رو مطرح کنیم. اما صدقوت چی میگه؟ روش صدقوت دقیقاً عکس ایشون هستش، به هیچ وجه از وجود مسائل جدید رو نمیپذیره. چرا؟ گفتم خدمتون ببینید، من اگر روی کرده مبنام به گذشته، نگاهم به گذشته باشد، خود به خود خیلی از تحولات رو اصلا نمیپذیرم. ولی اگر نگاهم به آینده باشد خیلی وقتا تحولات میپذیرم. چرا؟ چون من وقتی معتقدم که ایدئالم اون صده، من فکر میکنم الان 50 باید هی تحول ایجاد کنم تا به اون صده برسم. اما اگر نگاهم به گذشته است، اگر 50 اومدم بالا، فکر کنم 50 چی هستش؟ انحرافه، از راه اصلی چی شدم؟ دور شده. همین مبنا رو ما تو صدقوت ببینیم. این که میگیم سلفیه، یک دلایلش این هستش، صدقوت سلفی با روکد اصلاحی هستش، اما باز هم سلفی. ایشون چی میگه؟ ببینید اگه دقت کنید، امام موسی صدر خیلی از مفاهیم جدید رو میخواد بپذیره، خیلی از مسائل جدید رو میخواد بپذیره، اما ببینیم صدقوت چی میگه. جوامعی که حاکمیت غیر خدا را معتقدن و سازمان و قوانین و ارزش‌های خود را از آن میگیرن، جامعه جاهلی است. یعنی دقیقاً ضد امام موسی صدر. امام موسی صدر شما میگه شما بسیاری از ارزش‌ها رو میتونی از چی بگیری؟ از تمدن جدید بگیری. و اسلام هم این آمادگیری داره که تغییر کند، به هر حال چی هستش؟ احکامش طبق چی؟ طبق مقتضیات زمان جدید. اما صدقوت میگه تو هر چی رفتی از این چیزای جدید گرفتی، همه به جامعه جاهلیت تو چیکار کردی؟ اضافه کردی. یعنی هر چی تو از این مفاهیم جدید، تمدن جدید اخذ کنی، تو جامعه جاهلی تو چیکار کردی؟ هی بیشتر رو بیشتر کردی. این دو تا رو کرده. ببینید چه اتفاقی میفته تو جامعه وقتی که حالا این دسته آدم‌ها، این نوع نگاه بیان حاکمیت هم پیدا کنن. بهتر از حاکمیت‌هایی که الان می‌بینید وجود خود نخواهد داشت. ایشون میگه در هر مکان که هوا و هوس به جای خدا حکومت کند، مکان جاهلی است. حکومت انسان به انسان حکومت جاهلی است. تمام جوامع اسلامی فعلی مسلمان جامعه جاهلی است. چرا؟ چون بسیاری از مفاهیم غرب رو چیکار کرده؟ گرفته. اما امام موسی صدر میگه بسیاری از مفاهیم غرب نه تنها بد نیستن، خوبن که باید بگیریم، بلکه دین رو بر اساس او با چیکار کنیم؟ تفسیر کنیم، تغییر بدیم. طبق همین مبنا رویکرد بعدیش که پیرو به این بحث رویکرد تحول آفنی اتفاق میفته که دو نگاه متقابلی هستش، رویکرد استقبال از خوبی‌های فرهنگ بیگانه است. ایشون رو کردش استقبال از خوبی های فرهنگ بیگانه است، نه مخالفت، برخلاف صدقات که مخالفت داره میکنه. من عبارتی میخونم خیلی جالب، این عبارت میگه ما هنگامی، عبارت امام مستثنه، ما هنگامی که موضع گیری پیشوایان اسلام در برابر ورود فرهنگ های بیگانه از نظر میگذرانیم، ملاحظه میکنیم که اغلب آن را پذیرفته. خیلی عبارت عجیبی ها، اغلب آن فرهنگ بیگانه را ما چکار کردیم؟ پذیرفتیم و در راه پیشرفت آن کوشیده ایم. امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان خود را به آشنایی با فرهنگ های گوناگون تشویق می نمود و عده ای را به تعلیم رشته های تخصصی هم می که مثل جابر بن حیان برای تحقیق در علوم طبیعی. اسلام شرح صد و ظرفیت وسیع برای قبول و اقتباس فرهنگ های بشری و هضم آن در خود دارد. عبارت خیلی قشنگه، هضم آن در خود دارد، یعنی ما می توانیم فرهنگ بیگانه بگیریم در خودمون هضم کنیم، در این حالی که مبانی دین رو داشته باشیم، نه اینکه ما هضم در چی بشیم، در فرهنگ غرب بشیم. پس ما می توانیم بسیاری از فرهنگ غرب رو بگیریم در خودمون هضم کنیم طبق نظر ما مساسد و چی هستش؟ یک تفسیر جدیدی از دین ارائه بدیم و کوشش های فرهنگی را رسالتی انسانی و یکی از واجبات زندگی شناخته است. اسلام اینطوری هستش. این ببینید تفکره، یعنی وقتی که چون نگاه تحول آفرین داشتی، نگاه روشنفکر حوزوی داشتی، روشنفکر دینی داشتی، خود به خود فضا چی میشه؟ این است که میری که اگر حرف جدیدی زدن این حرف رو ببینی، اگر خوبه بتوانی چیکار کنی بگیری، و حتی اگر تفسیر سنتی، ببینید تفسیر نه اسلام، اینا دو تا مسئله. دقت کنید دوستان، ما یه وقت میگیم این مخالف دین است، یه وقت میگیم این مخالف تفسیر چیه؟ علمای گذشته است. امام مستثنی میگه چی هستش؟ ما خیلی از مطالب جدید میتونیم بگیریم، بله شاید مخالف تفسیر علمای گذشته باشه، اما هیچ دلیل نداره که مخالف چی باشه؟ مخالف دین باشه. دین رو میتونیم یه تفسیر جدیدی بهش بدیم طبق مقتضیات زمان و مکان. خب این تفکر توی خیلی از علمای ما هم الان وجود داره، یعنی این تفکر، تیپ تفکری تو علامه طباطبایی، استاد مطهری، در یه ورژنی امام خمینی، اینها رو داریم میبینیم که این فضا وجود داره که خوبی های غرب رو بپذیرن. شما نگاه کنید، من مثال میزنم، امام خمینی اومد گفت جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری که معادل دموکراسی یا بعدها شد مردم سالاری دینی، پذیرفت. اگر امام خمینی نمیپذیرفت، فکر میکنم خیلی از علمای ما هیچگاه این مردم سالاری قبول نمی کردن. الان هم هنوز خیلی ها هستن که میخوان مردم سالاره دینی رو تبدیل به چی کنن؟ به حکومت دینی کنن. میگن ما یک دوره گذر بوده از چی هستش؟ از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی. در صورتی که غلطه. امام خمینی صراحتا پذیرفت مقام معظم رو، تو همین دفعه جدیدم هم گفت من چی هستش؟ قلبا اعتقاد به مردم سالاری دینی دارم. اینا این مفاهیمی هستش که خیلی ها نمیتونن بپذیرن، خیلی ها نمیتونن تحمل کنن، میگن نه ما اصلا مقوله به نام جمهوری، مردم سالاری، دموکراسی اصلا و بعدا نباید وارد دیدمون کنیم. ولی خیلی از علما مثل امام خمینی و سلامت طباطبایی و استاد مطهری میگن آقا جان این تفسیر سنتی بوده از چی؟ از دین. امروز تفسیر جدیدی میشه از دین کرد. امام مستثنی هم تو همین فضا قرار میگیره، لذا استقبال میکنه از خوبی های فرهنگ بیگانه. اما صدقوت ببینیم دقیقاً بالعکس. صدقوت میگه هر جامعه‌ای که تمام امور آن منحصر به دستورات خداوند باشد، جامعه جاهلی است. حالا یه سوال، منحصر به دستورات خداوند باشد، دستورات خداوند رو کی میخواد تفسیر کنه؟ غیر از علما؟ خب یه عالم میاد اینو تفسیر میکنه، یه عالم میاد چی؟ یه دیگه تفسیر میکنه. به چه دلیل تفسیر خشک به هر حال چی هستش؟ وهابی درست باشه، ولی تفسیر منعطف روشنفکران دینی چی باشه؟ اشتباه باشه. به چه دلیل؟ به چه دلیل یکیش درسته یکیش غلطه؟ جامعه‌ای که شریعت خداوند در قانون آن نباشد، ولو آن جامعه را مردمانی تشکیل بدن که خیشتن را مسلمان بنامند و حتی نماز بخونند و روزه بگیرند و حج بروند، جامعه اسلامی نیست. این تفکر صد قطبه، یعنی اگر تفکر صد قطبه بخوام نگاه بکنیم، باید تمام آن چرا که امروز به نوعی از فرهنگ غرب ما اقتباس کردیم یا از فرهنگ های بیگانه اقتباس کردیم، کلا همه رو چیکار کنیم؟ بریزیم دور. اصلا امکان پذیر هست؟ خود داعش توانست این کارو بکنه؟ به هیچ وجه از وجود. داعش با همین فرهنگی که از غرب اومده بود خیلی کاراشو پیش برد. ولی خب چیزای خوبشو گرفت. تو خب چیزا بعدش می‌خواستی رد کنی؟ با تون رویش عمل کردش به هر حال اسلام حراسی هم ایجاد کرد. این هم دو نوع نگاه هستش که ما می‌بینیم در تربیت. من نظرم این است که همون مبنایی که هستش، یعنی تربیت، اگر من هدفم تربیت فردی افراد باشه یه نگاه دارم، اگر تربیتم به هر حال رویکرد جامعه محور داشته باشه یه نگاه دارم. لذا حالا من تحلیل میکنم، شمایی که توی امام موسی صد کار کردید به ما بگید. من تحلیلم این است که امام موسی صد اصالت فردیه نه اصالت جامعه. میدونید که ما دو تا تفکر داریم، اصالت فرد، اصالت جامعه. آیا اصل در به هر حال با فرده یا اصل با جامعه هستش؟ یعنی چه اصالت با فرد یا جامعه؟ یعنی اگر در قوانینی که گذاشته میشه بین فرد و جامعه اختلاف افتاد، کدام یکی بر دیگری چی میشه؟ مقدم میشه. هنوز ما تو خود نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانستیم توی این زمینه چی؟ به یک تحلیل و راهبرد صحیحی برسیم. چون نرسیدیم میبینید دعواها چیه؟ تو کشور ما اینجا زیاده، خیلی اختلافه که آقا جان این مثلا وقتی تو اصالت فردی شدی خیلی وقتا اجازه نداری توی خیلی از زمین‌ها تجسس کنی، ولی اگه اصالت جامعه شدی میگی من برای امنیت جامعه، برای حفظ ارزش‌های جامعه چیکار میکنم؟ دخالت میکنم. حالا یه سوال، اسلام اصالت فردی یا اصالت جامعه‌ایه؟ فهم من از اسلام اصالت فردی یا اصالت جامعه‌ایه؟ به نظر میرسه از فرد فهم امام موسی صد اصالت چی هستش؟ اصالت فردیه. و فهم صدقوت اصالت جامعه است. لذا میگه تو به حال اینو نگه دار، این فضا به وجود میاد. به طبع وقتی که این نگاه ها رو داریم و اون نگاه های قبلی رو که گفتم روی کرده به گذشته و آینده، روی کرده به پذیرش فرهنگ بیگانه یا نپذیرفتن فرهنگ بیگانه، خود به خود نوع نگاهمون به این مسائل میشه. مثلا شما نگاه کنید در بحث دموکراسی، امام موسی صد یه جمله‌ای داره، این خیلی جالبه، میگه من همان گونه که دلسوز این عمامه هستم دلسوز دموکراسی هم هستم. یعنی دموکراسی رو به عنوان یک منش، یک روش چیکار کرده؟ پذیرفته، احساس میکنه این فرهنگ بیگانه که آمده یکی از خوبی‌هاش بحث دموکراسی. اما صدقوت در مقابلش دقیقا میگه دموکراسی انحراف از جاده دین است. در اسلام حکم خداست و نه حکم مردم. لذا حالا حکم خدا را کی باید تفسیر کنه؟ حکم خدا را کی باید تحلیل کنه؟ چه کسی در قانون بگذاره؟ تازه قانون هم گذاشتیم. مگه ما الان خیلی از به هر حال چی هستش نمیدیم، گفتیم قانون اساسی، میگفتیم باید بر اساس دین خدا باشه. خب دین خدا را کی میخواد تفسیر کنه؟ دین خدا رو کی میخواد تفسیر کنه؟ جالب هستش ما تو همین کشورمون قرار هست مقام معظم رهبری تفسیر کنه، خیلی وقتا مقام معظم رهبری یه حرفی میزنه، زیر مجموعهاش تفسیر مقام معظم رهبری اصلا قبول ندارن، نمیپذیرن این تفسیر رو، با اینکه به هر حال ایشون حاکمه، با اینکه ایشون چی هستش به هر حال در رأس نشسته. قرار تفسیرهای مثلا نمونهش براتون بگم، مثلا وقتی مقام معظم رهبری میفرماد زن میتونه وزیر بشه، میبونید خیلی ها نمیتونن چیکار کنن؟ تحمل. این تفسیر از دینه دیگه. آقا آیا اون روایتی که آمده است که زنها نمیتوانند به هر حال حاکم بشن آیا اصلا صحیح هست یا نیست؟ مصداقی است یا غیر مصداقی است؟ یعنی داره اشاره به این مصداق فقط میکنه که بعدش توجه نکرد یا نه عموم داره میگه؟ سلمنا اگه کسی وزیر شد اصلا مصداقی از مصادیق اون حدیث هست یا نیست؟ همین بحثا باید مطرح بشه. خب مقام معظم رهبر میگه اشکال نداره، مقام معظم رهبر میگه این موسیقی اشکال نداره، اون چیز اشکال نداره، اون چیز اشکال نداره. میبینید خیلی از کسانی که زیر مجموعه ایشون هستن این تفاصیل اصلا قبول نمیکنن، نمیتونن تحمل کنن، نمیتونن بپذیرن. میبینید مخالفتان با شروع میشه، حرفا هم میزنن، گاهی وقتا هم چی هست چوب لا سرخم میزنن، یعنی اونطور که باید شاید هم عمل نمیکنن. و لذا میبینیم که این فضا صدقوت میاد میگه آقا جان من دموکراسی رو چی میدونم؟ از انحراف از چی میدونم؟ از چرا؟ چون برای اون مبانی رو پذیرفته است و اونم امام موسی صد هم اون مبانی رو پذیرفته است. به نظر من ما باید بیان این مبانی نظری امام موسی صد رو در تک تک این مسائل میشه در آورد، ولی یه نفری باید باشه چی؟ توی فضاها بلد باشه، فکر بکند که چه کار بکند در این فضاها. یا مثلا نمونه دیگر این هستش که امام موسی صدر میگه که بین دین و میهن پرستی تعارضی نیست. دین و میهن پرستی مکمل یکدیگرند. سوداگران سیاست با برانگیختن اختلافات مذهبی به بهانه دفاع از دین تلاش میکنن موقعیت خود را حفظ کنن. پس ببینید که امام موسی صدر معتقد هستش دین ذاتن ذات دین خودش با میهن پرستی یا همون امروز میگیم چی ملی گرایی تعارضی نداره، میشه جمع کردی دو تا رو با هم. اما دقیقاً ضد این مسئله صدق قطب است. صدق قطب صراحتاً میگه ما قائل به چی هستیم؟ خلافت اسلامی هستیم و همه باید برای رسیدن به آن خلافت اسلامی و با همه نوع اسمها مثل ناسیونالیسم اول و دیگر اسمها مخالفت کنیم. لذا ایشون صراحتاً میاد با چیکار میکنه؟ با این مجموعه هایی که به نوعی با ملی گرایی یا به هر حال عرب گرایی بگیم یا هر نوع بگیم چرا میکنه؟ صدق قطب مخالفت میکنه. لذا خود به خود کسی که این نگاه رو دارد، یعنی وقتی مثل امام موسی صدر، یعنی بنده الان اینجا که به حال با این فضایی که نگاه میکنیم میتوانیم بگیم امام موسی صدر با احزاب هیچ مشکلی ندارد، اما صدق قطب چی؟ به شدت با احزاب مشکل خواهد داشت. چرا؟ چون احزاب دنبال چی هستن؟ دنبال به هر حال منافع خودشونن، دنبال اینن که به هر حال آرا و افکار خودشون رو به کرسی بشونن. لذا خود به خود، ولی امام موسی صدر بر اساس این مبانی که چیدیم خود به خود مدافع این مباحث هستش و میپذیرد این مسائل رو. از لوازم این مباحث و این رویکردهایی که هستش این هستش که جالب است علل عقب ماندگی به هر حال مسلمان ها چی هستش. وقتی شما سراغ امام موسی صدر میرید، جالب است امام موسی صدر بیشتر از این که علل عقب ماندگی رو در خارج از کشور ها چی هستش جهان اسلام پیدا کند، داخل جهان اسلام داره میگرده. عبارت خیلی جالبی داره، میگه که قبل از این که اروپایی ها بیاین و فرهنگ خودشون رو غالب کنن و تأثیر بذارن، که قطعا این تأثیر روشن و واضح هست، اما قبل از اون مسلمان ها چی بودن؟ مسلمان ها خودشون با جداسازی عدالت اقتصادی و اجتماعی از حوزه سیاست روی کرده چی؟ تنبلی رو برای خودشون ایجاد کردن و این روحیه تنبلی، فرهنگ تنبلی باعث شد که مسلمان ها خود به خود وارد خیلی از عرصه ها نشن. فقط این آدم آدم چیه؟ خوبیه به شرط اینکه نماز بخونه، روزه بگیره و وارد بحث عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی نشه، حرف در این باره نزنه، سخن نگه. اما صدق قطب معتقد است تمام مشکلات ما از این فرهنگ غربیه که امروز اومده تو جامعه ما ایجاد کرده و شده جامعه چی؟ جامعه جاهلی. ما اگر فرهنگ غرب رو کنار بذاریم مشکلات کشورها چی میشه؟ حل میشه. فرهنگ غرب هم به چه وسیله‌ای داره میاد؟ به وسیله حاکمان داره میاد که حاکمان چی؟ خودش سکولارن. پس ما باید حاکمان رو اول بزنیم کنار. وقتی حاکمان رو زدیم کنار یا حاکم آوردیم، مقابل فرهنگ غرب وای میسته، کنار میزنه، خود به خود حکومت چی میشه؟ دیندار میشه. حکومت که دیندار شد، مردم هم دیندار میشن. در صورتی که طبق مبنای امام موسی صدر، حتی اگر غربی هم نبود، حتی اگر فرهنگ غربی هم وجود نداشت، حتی مدرنیته هم وجود نداشت، مسلمان ها همین آش و همین کاسه شون بود. دلیل هم داره. واقعا شما نگاه کنید از قرن 6 تا قرن 11 و 12 که هنوز 12 هجری منظورمه، یا به هر حال از قرن های مثلا چی هستش 10 و 11 میلادی تا قرن 17 و 18 میلادی که هنوز اصلا غرب نیامده بود تو کشورهای مسلمون، کشورهای مسلمون چقدر موفق بودن. رکود علمی شدیدی بر کل جهان اسلام چی؟ سیطره انداخته بود. حالا چرا؟ عوامل متعدد داره که حالا ایشون به هر حال این فضا رو اگر به هر حال راهکارهای امام موسی صدر هم توی باید توجه کنیم، به این نتیجه میرسیم که امام موسی صدر راهکارهاش هم باز جالبه به رویکردهای تربیت اخلاقی افراد برمیگرده. میگه یکی از راهکارها اینه که بریم به فقرا برسیم. یکی از راهکارها این هستش که چی هستش؟ به هر حال مسلمونا که الان یه مقداری استقلال پیدا کردن به مشکلات داخلی خودشون بپردازن و مشکلات داخلی خودشون از بین ببرن، یعنی تایق بشن بر مشکلات داخلی خودشون. این رویکرداش هم رویکرده باز به سمت اون رویکرده اخلاق فردی هستش. ولی صدق قطب چی؟ تمام راه حل هایی که صدق قطب میده بر اساس این است که ما کاری بکنیم تا این فرهنگ غرب رو بیرون کنیم، فرهنگ به هر حال جاهلی رو از بین ببریم، تا بتوانیم به هر حال یک به هر حال حکومت اسلامی، خلافت اسلامی بر روش خلافا بسازیم، که به نظر ما آن چیزی که از مجموعه ما حاصل مطالبی که خدمتون عرض کردم این به دست می آید که در این دو روش به نظر می رسد روش ما موسی صدر به مراتب اگر بتوانیم در جامعه عملیاتیش کنیم موفق تر خواهد بود. برای اینکه به نظر منم مشکل اصلی افراد هستن. من نه الان، چند زمان آقای خاتمی یادمه، آقای خاتمی که بخواست رئیس جمهور بشه بحث توسعه سیاسی رو مطرح کرد، گفتم این کاش یک رئیس جمهوری پیدا بشه بگه من دنبال توسعه فرهنگی هم، توسعه فرهنگی هم، یعنی میخوام فرهنگ مردم رو چیکار کنم؟ درست کنم. ما الان معضلات جدیمون هم تو جهان اسلام هم تو ایران فرق نمیکنه دوستان، همین فضایی که امروز تو ایران هست تو همه کشورهای اسلامی هست، همین فرهنگایی که ما داریم تو همین کشورها هست، همین رکودی که ما داریم تو کشورهای اسلامی هم هست، همین افکاری هم که ما داریم تو کشورهای اسلامی هست، ورژن جدیدی نداریم تو کشورهای اسلامی. خب بس این نشون میده که ما باید فرهنگ اسلامی رو چیکار کنیم؟ یک بار دیگه بازخوانی کنیم، بازنگری کنیم و بگیم فرهنگ اسلامی این است که تلاش کنیم، فرهنگ اسلامی این است که به هر حال چی هستش این کار رو انجام بدید. نظم ما متاسفانه نداریم، تلاش نداریم، کار رو درست انجام دادن نداریم. بسیاری از فرهنگامون مشکل داره، همون کاری که امام موسی صدر میخواست بکنه، یعنی افرادی رو تربیت کنه که در این زمینه متخلق باشن، فردن فرد به هر حال کاراشون رو درست انجام بدن، خود به خود جامعه چی میشه؟ جامعه اصلاح میشه، جامعه که اصلاح شد حکومت و چیزهای دیگه هم اصلاح میشه. این مطالبی بود که این حقیر به سرا با تقصیر با توجه به اطلاعات کمم خواستم خدمت شما عزیزان مطرح کنم. در خدمت شما هستیم با بعدها ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ممنون و سپاسگزار. خب اگر دوستان موافق باشن، سوالی اگر هست، آیا سوالی شما سوالی ندارید؟ بفرمایید.
متشکرم. استفاده کردیم. در مورد سید قطب نگاه جامعه اصالت جامعه بود و امام حسین تصور شما اینه که اصالت فرد. دو تا سوال دارم. یکی این که آیا امام حسین رو مستحق اصالت فرد میدونیم یا در واقع نگاه بین اصالت فرد و جامعه با توجه به تأکید در تمامی که ایشون نسبت به جامعه داره و فرد رو در کاروان هستی در پیوند با گذشته و آینده و به نوعی با کانتکستی که از ازل تا ابد ادامه داره پیوند میزنه و تعریف کنه. این سوال هم اینه و سوال دومه که آیا این تفکیک رو میشه به تفکیک نگاه شیعه و سنی تعمیم داد که اهل سنت نگاهشون به نوعی گرایش به اصالت جامعه داره و نگاه شیعه به اصالت فرد نزدیک است؟
خواهش میکنم. ببینید نکته اول این هستش که تمام کسانی که به هر حال میگن اصالت فردیان اینطوری نیست که به اصالت جامعه بی توجهن، یا اونهایی که اصالت جامعه هستن به اصالت فرد بی توجهن. مهم این است که کدام از دیگری چی داره؟ به هر حال قوت بیشتری داره، یعنی از مجموعه مطالب دین کدام در میاد، یعنی دین بیشتر به فرد توجه کرده یا به جامعه؟ ولی دین به جامعه هم توجه کرده، تمام علما به جامعه هم توجه دارن، اما مهم این است که دین علما و بزاد وقتی سراغ دین میریم به فرد بیشتر توجه کرده یا به جامعه. من از مجموعه مطالبی که از امام موسی صدر به دست میارم این است که ایشون اصالت فردی بیشتر هستش تا اصالت جامعه، نه اینکه به اون توجه نداره اما اصالت فردیش بیشتره. اینو خب باید چیکار کرد؟ روش کار کرد، بحث کرد که ببینیم آیا واقعا از عبارات نگاه کنید. مهمتر از اینه که بیشترین تأکید امام موسی صدر به انسانه و انسانیت، یعنی انسان اصل بشر. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تبدیل بشه یک انسان متخلق، قائل به انسانیت برسه. و این جزء به نظر من با اصالت فرد جور دیگه چی؟ جور در نمیاد. یعنی مجموعه مطالبی در باب انسان مطرح میکنه و حتی رفتارش، عمل کردش، همه اینا داره میرسونه. بذار این نکته. اما نکته دوم، آیا میتوانیم بگیم که اهل سنت اصالت جامعی و به هر حال شیعه اصالت فردی است؟ خیر، اصلا و ابدا. ورژن ست قطب یه ورژنی است که اصلا و ابدا تو تفکر اهل سنت پیدا نمی‌کنی. اتفاقا ورژن اهل سنت به شدت اصالت چی هستش؟ اصالت فردیه. خیلی از علمای قدیم ما هم چی بودن؟ برسر نیستند اصالت فردی بودن، اما کسی نیومده روی اینا کار کنه بررسی کنیم. ولی آنچه که من با 20 سال مطالعه هم در اهل سنت میفهمم این هستش که اهل هر فرد تا فرد در خود اهل سنت هم در شیعه چه هستش قابل بررسیه. یعنی باید بررسی کنید یک فرد رو. مثال بزنم، من یه سوال از شما دارم. آیت الله مصباح رو فکر میکنید چه اصالتیه؟ اصالت فردیه، در صورتی که بسیار از رفتاراش اصالت چیه؟ اصالت جامعیه. یعنی بسیاری از صحبتاش، نوع روی کرداش، نوع به هر چیزاش اصالت جامعیه، اما خودش تو کتابش رسما اصالت فرد رو چیکار میکنه؟ ترجیح میده. یعنی حتی یک عالم ما نمیتوانیم بگیم در اندیشه و عملش چی باشه؟ یکی باشه. مثلا امام خمینی چطوریه؟ مثلا چی هست؟ علامه طباطبایی چطوریه؟ هر کدوم احتیاج به بحث داره، ولی در مجموع میتوانم بگم مجموع تفکر اهل سنت بیشتر اصالت فردی هم تا اصالت جامعه. تفکر صدقوت یک تفکر تقریبا میشه گفتش که نادر یا استثناء در تفکر اهل سنت. اگر توضیحی دارید، نقدی دارید، برخواهم رو بزنید آقای فرخیان. خانم سر شما هم اگر دارید ببرمایید، استفاده میکنیم. حال تحلیل منه.
بله بفرمایید شما.
ممنون از صحبتاتون. من یه سوالی چیزی دارم. حالا اگر ما بر مبنای شما صحبت‌های شما خود دیدگاه سیلوبوت رو کاملا نفی کردید و مخالف بودید باش، حالا اگر ما دیدگاه سیلوبوت رو از مبنای اون جایگاه یا گفتمان پسا استعماری ببینیم چطور میشه این وضعیه؟ چون سه جامعه‌ای که وجود داشت توش اون جامعه که تفاوت داشت جامعه گفتمان و روشی که سید قطب به کار می‌بره روش حالا از وارد از گفتمان پسا استعماری میشه و همون روشی که امام موسی صدر هم در مقابل اسرائیل پیش می‌گیره. امام موسی صدر به هیچ عنوان با اسرائیل گفتگو نداره، تعامل نداره.
بله.
در راستای مثلا فرض کنید تربیت اسرائیلی‌ها قدم نمی‌خواد بذاره. و بعد اینکه خب تو دیدگاه شیعه هم وقتی بحث مثلا اون چیز میشه، بحث میدن که در انتهای جهان امام زمان قراره بیاد دین پیغمبر رو زنده بکنه، یعنی یه جورای اون بحث جامعه نخستین هم هست که قراره که اون شیوهی که تو اون جامعه نخستین به عنوان آرمان شهر اسلامی مطرح شده، نمونه اعلای جامعه چیز رو میگن جامعه نخستین دیگه، چیزی روشی که پیغمبر و به کار برد و حالا شیعه روش امامعلی رو هم قبول داره. این به چه صورت هست؟ و بعد آخر یه چیز مشکلی دیگه یه هست نما که مثلا سید لطفان روشی که به کار میبره یا دیدگاهی که داره مثل سید جمال الدین اسدآبادیه و امام موسی صدر هم میگه که منم اومدم در راستا و در روش سید جمال راه اون رو ادامه بدن. این تناقضات
ببینید، چند شما 3-4 تا سوال کردی یکی سوال بنوید. خوبه ببینید، من ده معتقد هستم که
راجع تکفیری بودن سید
قطب هم هست. باش، من نگفتم سید قطب تکفیریه، من گفتم ببینید یه نکته توجه داشته باشید. من از این آخری شروع میکنم. ببینید، سید قطب هیچ جا کسی رو تکفیر نکرده،
فقیه نبوده،
اما همه تکفیری ها از دل تفکرات سید قطب بیرون آمدن. چیکار کنیم؟
نمیشه گفت جامعه انقلابیون ایران هم تفکر
بله بودن، اما احسنت ببینید، احسنت، سوال خوبی کردی، جواب دارم برات. ببینید، من همیشه معتقدم ببینید سید قطب به هر حال چرا این تفکر از رشید رضا بیرون نمیاد با اینکه اونم به شدت سلفیه، چرا این تفکر از شوکانی در نمیاد با اینکه اونم سلفیه، چرا این تفکر از صدیق حسن خان در نمیاد با اینکه سلفیه، اما صدیق در میاد، از محمد ابن عبدالوهاب در میاد، از ابن تیمیه در میاد. چرا؟ پس نشون میده عبارتها و سخنانی گاهی وقتا من فرمانیان میگم که برداشت های متفاوتی میتونه داشته باشه. اما یه سوال، چرا اکثر برداشت ها به این سمت جریان پیدا میکنه؟ چرا؟ اما چرا این تفکر که اومد وارد ایران شد او باستا و تو اهل سنت رو نداشت؟ حالا در اینجا باید میگم این تفکر از اونجا اومد ایجا فضای انقلابی چی شد؟ آمد داخل درون چی؟ داخل درون شیعه. اما درون شیعه یه امامی داشت به نام خمینی. این میدونی چی گفت؟ گفت به هیچ وجه از وجود اسلحه دست نگیرید. این امام ترور منصور رو هم تایید نکرد. غیر از اینه؟ هیچ کدام از سازمان مجاهدین خلق و به هر حال چی هستش؟ مثلا آقای موسوی بجنوردی که رئیس دات معارف بزرگه میگه سازمان چریکی تایید درست نکردن. امام خمینی هیچ کدوم رو تایید نکرد. گفت این روش اسلام نیست. این تفسیر از اسلام چیه؟ غلطه. اما اونجا که رهبر نداشتند عده‌ای جوان آمدند و حرفای صدقوت بخوندن، فهمای چی کار کردن؟ فهمای اشتباه ازش گرفتن. دلیل داشت. ببینید چرا اتفاق افتاد تو اهل سنت و تو مال ما نیفتاد. دلیلش این بود اهل سنت گفت قیام علیه حاکم ظالم جایز نیست. شیعه میگفت چی؟ شیعه میگفت قیام علیه حاکم جایز جائر، قیام علیه حاکم ظالم جایز است. آقا شاه طاغوت هست اما کافر نیست. کافر نیست یعنی چه؟ ما اگه نمیگیم صدام کافر. ببینید کف در فقه ما، در فقه اهل سنت هم هست، دو تا نوعه. یعنی نمیم طلبه میگیم کافره، یعنی من میتونم برام بکشمش، هیچ عالمی به تو اجازه کشتنشو نمیده. یعنی کفر در اینجا کفر در مقابل ایمان است، نه کفر در مقابل اسلام. دقت کردی؟ لذا چون امام خمینی با نگاه شیعی بود، میگفت قیام علیه حاکم جائر یعنی ظالم و فاسد جایز هست، اگرچه مسلمان است ممکنه قیام کنیم علیهش. اما تو اهل سنت گفتن قیام علیه حاکم ظالم جایز نیست. خب با چی کار کنیم؟ یا باید اینهایی که میخواستن علیه حاکم قیام کنن بیان فتوای شیعه رو بپذیرن، بگن قیام علیه حاکم ظالم جایز است که میشد چی؟ نگاه شیعی. اما یه کار دیگه میتونستن بکنن که این کار صدقات کرد اگرچه حرفشو نزد، گفت آقا جان این حاکم کافر شد. وقتی حاکم کافر شد قیام علیه حاکم کافر نه تنها جایز بلکه تو فقه اهل سنت هستش واجب است. نگفت کافر، اما جوری چیند که هر کس خوند، جوانهای تند اخوان آمدن اینو خوندند، چیکار کردن؟ کلمه تکفیر رو ازش گرفتند.
منظور حاکم نصب شده از غرب ها؟
نه، کی کجا در میاد؟ کجای حرفای وقتی ایشون میگه همه شهرها
وقتی پسا استعماری باشه؟
ببینید نکته بعدی، فرما پسا استعماری، بنده معتقدم همون استعماری که توی چیز بود، توی مصر بود، به مراتب بدترش تو لبنان بود. اما امام موسی کارو نکرد. دلیلش البته اینه که من یه مبنا میدم بشه، دلیلش روش اهل بیت. اهل بیت به شدت با تکفیر حاکم چی بودن؟ مخالف بودن. اما قیام علیه حاکم چی کار میکردن؟ اجازه میداد. نه دو تا مسئله است خیلی مهمه.
مثال
از اهل بیت بزنم از چیش؟
از تکفیر حاکم رو جایز نمیدونست.
ببینید یه سوال از شما دارم. شما نگاه کنید در 250 سالی که ائمه بودن همه حاکمان رو چی میدونستن؟ طاغوت میدونستن، ولی هیچ حاکمی رو کافر ندونستن. شما یک جا تو حرفای اهل بیت نمیتونید بیاد بگه که منصور کافر است. کافر است یعنی چی؟ یعنی از اسلام خارج است. نمیتوانید بیارید بگه مأمون چیه؟ از اسلام خارج است. اصلا نداریم تو اهل بیت. اتفاق بلعکسش هم داریم. وقتی میومدن میگفتن این فلان فیساله، اهل بیت میگفتن اینا مسلمونن. دقت کردید؟ یعنی ما خیلی هم مفاهیم رو باید مرور کنیم. فکر کنم یکم سخت بود مسئله براتون، درسته؟
نه آقا مثلا
برفت امام وقتی جلسه بگیرم
آره. بعد جلسه بعد جلسه در خدمت شما هست.
اگه سوال نبود
به نظر بنده اصلا و ابدا مصر به حال پسا استعمار با مصر با ایران پسا استعمار یا مثلا زمان شاه با به حال لبنان پسا استعمار هیچ فرق به نظر من نمی کرد. استعمار در هر ستا نفوذ شدیدی داشت. یکی امام خمینی شد، گفت قیام میکنیم اما اسلحه دست نمیگیریم. اسلحه ممنوع. برید مردم رو آگاه کنید. مردم آگاه شدن خود به خود چی میشه؟ انقلاب صورت میگیره. اتفاق افتاد. دو، در لبنان پسا استعمار بود، فرانسه اونجا حضور جدی داشت، دقت کردید؟ به خاطر همین هم برای مارونیا رو آورد رأس کار رو اینا. اما چی هستش؟ همین امام موسی صدر تعامل با مسیحی کرد. شما میگه اسرائیل، بله اسرائیل چون یک حاکم قاصب بود باش مخالف بود، اما اگر 100 تا یهودی هم توی چی بودن؟ توی لبنان بودن، اون میرفت باشو تعامل میکرد. ببینید با دین ما مشکل نداریم، با متدینی یک دین مشکل نداریم، اما با یکی حاکم قاصبی که داره از دین چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه، بله مشکل داریم. اینا اصلا باید چیکار کرد؟ تفکیک کرد. سومین روش صدقوت بود، انداختنش زندان. صدقوت خیلی خوب بود، معتدل بود، آروم بود. صدقوت به قلم رو اجتماعی در اسلامش، صدقوت به عدالت اجتماعی، صدقوت به خیلی قشنگه. اما صدقوت به معالمون فت طریقش چی؟ قشنگ نمونه. راست میگه. من در کلاسام تمام یک کارهایی که میکنم معالمون فت طریق رو میدم بچه‌ها بخونن، شاگردان بخونن. وقتی میان پشت تریبون که گزارش از این کتاب بدن، یه جهادی تمام عیارن. فقط من تنها کاری که میکنم یه سوزنشو میزنم، میگم تو مواظب باش مسلمان رو تکفیر نکنی. دقت کردید؟ رویکرد تعاملی بهشون میدم، تو میتوانی جهادی باشی. ببینید الان در مقابل صدقوت امام غزالی، امام محمد غزالی مثلی کتابی نوشت به نام جهاد و دعوه. گفت آقا جان جهاد ما چیه؟ دعوتیه. حسن حذیبی رهبر اخوان المسلمین در زمان صدقوت کتاب نوشت دعاتون لا قضات. ما دعایی هستیم، ما قاضی نیستیم. ما میتونیم مردم رو دعوت به خدا بکنیم، ما نمیتونیم در باره مردم چیکار کنیم؟ قضاوت کنیم. این مشکل اصلی. بله صدقوت هیچ جا تکفیر نکرده. وقتی هم میخواستن ببرنش اعدام کنن، زینب غزالی گفت آهای صدقوت، میگن تو به خاطر این کتاب چیکار کردی؟ مردمو تکفیر کردی. گفتش من کار به تکفیر مردم ندارم، تکفیر کار چی هستش؟ کار فقها. محمد قطب در سال 1975 مقاله ای نوشت و گفت برادرم هیچ کسش اعتقادی به تکفیر نداشت و مخالف تکفیریون بود. اما گاهی وقتا من یه حرفی میزنم، برداشت چیه؟ برداشت تکفیره. ای کاش زنده بود یه کتاب علیه معالم فی الطریق می نوشت، اون وقت می توانستیم بگیم صدقوت به هر حال چی هستش؟ این فضا رو نداره، یعنی خواسته جهت بده، به هر حال تحریک بکنه جوانانو، بده به جوانا بفهمونه که های جوانا الان شما نگاه کنید، من حالا کار ندارم، خیلی ها به من ایراد می گیرن که چرا فرمانیان این حرفو می زنی، ولی فرمانیان با ضرس قاطع این حرفو می زنه. معالم فی الطریق مانیفست تمام گروه های تکفیری است، هیچ ردخورم ندارد. داعش، القاعده، بوکو حرام، انصار و فلان فلان، برو تو بقیه شون. معالم فی الطریق رو خوند میاد این سمت، بعد کتاب محمد عبدالسلام فرج خوند تکفیری میشه، کتاب های عبدالله عظام خوند جهادی میشه. درست کردید؟ و این فضاییست که من تو جهان اسلام متاسفانه به وجود اومده. بله ما هم قبول داریم سالم به هنساوی کتابی نوشته به نام تکفیر و 500 صفحه نوشته که بگه صدقوت چی؟ تکفیری نیست. اما ابو محمد مقدسی میگوید القاعده ترکیبی از 5 تفکر است: ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، صدقوت، اخوان المسلمین و جهاد. اینو با چه کارش بکنیم اینها رو؟ اینا هم هستش، همه رو با هم ببینیم اون وقت تصمیم بگیریم.